ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا به شهروندان آن کشور در مورد سفر به ایران هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران باید از انزوای بیشتر خود جلوگیری کند. گفتگوهای روز پنجشنبه علی لاریجانی و خاویر سولانو در زمینه برنامه هست ایران بدون نتیجه به دو هفته دیگر موکول شد. ساعت 18:30. روزتان خوش. عصرتان. امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذاشته اید. 11 روز از خرداد ماه 1386 خورشیدی، اولین روز از ماه ژوئن سال 2007 میلادی. تو مجلس احباس هستم و تا یک ساعت آینده به همراه دیگر همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. دعوتتان میکنم تا آخرین لحظه با ما بمانید. نخست ما سری میزنیم به دنیای خبرها با نیوشا بقرتی.
سلام به عصر شما هم بخیر. تومر جان سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق که برای معالجه به تهران رفته بود به نجف بازگشته است. به گفته یه خانواده ی آقای حکیم وی به سرطان ریه مبتلا است ولی حالش در مجموع رضایت بخش است. ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام مرتبط با القاعده امروز صبح بار دیگر درگیر شدند. ارتش لبنان باقی مانده این گروه مرتبط با القاعده را که در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان موضع گرفتند محاصره کرده و خواهان تسلیم شدن آنهاست. میانجیگری جناح‌های فلسطینی که می‌کوشند از طریق مذاکره با افراد گروه الفتح به وضعیت پیش آمده در اردوگاه نهرالبارد خاتمه دهند تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. مهلت پارلمان اوکراین برای تصویب اصلاحیه قانون برگزاری انتخابات زودرس تا امشب تمدید شد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین مهلت نهایی برای تصویب این اصلاحیه را تا آخر وقت روز پنجشنبه تمدید کرده بود، اما نمایندگان نتوانستند به توافق برسند و این مهلت بار دیگر تا امشب تمدید شد. گفتگوهای علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در زمینه برنامه هسته‌ای ایران روز پنجشنبه در مادرید بدون نتیجه به دو هفته دیگر موکول شد. بنابر گزارش‌ها توافقی در زمینه توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران صورت نگرفته است.
اجازه بدهید در همین جا نگاهی داشته باشیم به نشریات عمده انگلیسی زبان جهان که در مقالاتی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران در مجموع متفق القولند که مذاکرات اخیر میان خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا و علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه نرسید است. در همین مورد گزارشی می‌شنویم از فریبا مودت که خلاصه‌ای از این مقاله ها را به شرح اطلاع می‌رساند. اجازه بدید البته این گزارش هنوز آماده نشده. بله ما خبرها رو پی می‌گیریم. گزارش تا چند لحظه دیگه آماده میشه آقای گوغلتی.
بله خبرها رو ادامه می‌دهیم. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسپانیا به مادرید رفته است. از 3 پیش که نیروهای اسپانیایی به دستور خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر از عراق خارج شدند، این اولین بار است که یک مقام بلندپایه آمریکایی از اسپانیا دیدن می‌کند. یک گروه افراطی با عنوان ارتش اسلام که مسئولیت روبودن آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه را بر عهده گرفته است، برای اولین بار تصاویر ویدیویی از او را در اینترنت منتشر کرد. آلن جانستون که نزدیک به 2 پیش روبوده شد در این نوار میگوید حالش خوب است. روبایندگان خواهان آزادی زندانیان مسلمان به ویژه یک روحانی متهم به ارتباط با القاعده به نام ابو قتاده از زندان‌های بریتانیا هستند. یک فیلمبردار عراقی خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین حال روز پنجشنبه به ضرب گلوله در بغداد جان خود را از دست داد. به گفته این خبرگزاری سیف فخری در روز تعطیل خود هنگامی که در حال ورود به مسجد محل اقامتش بود 2 هدف گلوله قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید این 5 کارمند این خبرگزاری است که در جریان جنگ عراق کشته شده است و باز هم در عراق روز پنجشنبه 10 در جریان ناآرامی‌ها کشته شدند. در یک انفجار انتحاری در یک مرکز استخدام پلیس در شهر فلوجه بیش از 20 کشته و و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش های گروه وابسته به القاعده موسوم به کشور اسلامی عراق، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. آقای طاهباز.
متشکرم آقای بغراتی. و مجله شامگاهی امروز. مذاکرات لاریجانی سولانا بر سر برنامه اتمی ایران. دانشگاهیان ایرانی آمریکایی در بند وزارت اطلاعات میگوید در نشست‌های علمی از استادان ایرانی استفاده اطلاعاتی می‌شود.
اینجوری که در این حالت شما دارید به استاد دانشگاه نگاه می‌کنید، استاد دانشگاه یه آدم مثل واقع عقب افتاده هستش که مثلا جای جوان خام هستش که این خیلی راحت میشه مثلا فریبش داد.
گفتگو با دو تحلیلگر در همین مورد. علی فرح‌بخش روزنامه نگار ایرانی در حبس در وضعیت جسمی و روحی خطرناکی است.
من واقعا میخوام بدونم که چرا بچه بی‌گناه من باید اینقدر مورد ظلم قرار بگیره.
گفتگو با مادر این روزنامه نگار. همراه با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان با ما بمانید. بله، همونطور که در خبرها هم آمد و در آخرین لحظه گزارش آماده ی آنچه روز پنجشنبه در دیدار علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران درباره مسائل اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گذشت، آنچه بدون نتیجه خاصی پایان گرفت. دو طرف این مذاکرات اما وعده دادند که گفتگوهای خود را تا دو هفته دیگر از سر بگیرند. دورنمای مذاکرات برای حل بحران اتمی موضوع گزارشی است از همکارم نیشا بغراتی در گفتگو با چند کارشناس.
بی نتیجه ماندن مذاکرات مسئله جدیدی در رشته کشمکش های اتمی تهران نبود. جمهوری اسلامی ایران کماکان با اصرار بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش میگوید دلیلی برای تعلیق فراوری اورانیوم نمی‌بیند و غرب کماکان با ظن به این برنامه میگوید تهران باید با توقف غنی‌سازی دست به اعتمادسازی بزند. به گفته یه شماری از کارشناسان، آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که طولانی تر شدن کشمکش هایی از این قبیل دستاوردی جز پیچیدگی هرچه بیشتر نخواهد داشت. پیشاپیش مذاکرات روز سه‌شنبه، خاویر سولانا نیز که دیر زمانی است نمایندگی غرب در مذاکره اتمی با ایران را عهده دار است، بر این مسئله سه نهاد.
It is true that as time goes by, if the situation continues,
این درست است که با ادامه وضع فعلی هر چه زمان پیش برود رسیدن به توافق پیچیده‌تر می‌شود و از همین رو من سعی خواهم کرد راه را برای آغاز مذاکرات رسمی هموار کنم.
اما این راه در دیدار روز سه‌شنبه هموار نشد و علی لاریجانی با تکرار موضع پیشین جمهوری اسلامی انگشت اتهام را در زمینه تنش بر سر تعلیق غنی‌سازی به سوی رسانه‌ها نشانه رفت.
نمیدونم شما رسانه ها بیشتر از ما سیاسیون به موضوع تعلیق علاقه‌مندین. مسئله تعلیق تبدیل شده به یه بازی رسانه‌ای امروز.
تا کنون دو دور از تحریم های شورای امنیت علیه برنامه های اتمی و تسلیحاتی تهران اعمال شده است و این به گفته آقای لاریجانی بازی های رسانه‌ای هم نتوانسته نقشی در بازنگاه داشتن تحریم ها یا نتیجه دادن مذاکرات ایفا کند. شماری از تحلیلگران با نگاهی نه چندان خوشبینانه معتقدند که طولانی شدن مذاکرات اتمی تنها به منظور خرید زمان از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌پذیرد. در نقطه مقابل این تحلیلگران، گروهی دیگر از کارشناسان اما اعتقاد دارند که مذاکرات هنوز هم می‌تواند نتیجه بخش باشد. هوشنگ حسن‌یاری، استاد علوم استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، یکی از آنهاست.
به نظر من ایران نمی‌بایستی به هیچ روی بحث هسته‌ای رو یک بحث حیثیتی بکنه، یک بحث ملی بکنه، به خاطر اینکه مسائل و مشکلات و منافع ایران گسترده‌تر از بحث هسته‌ای هستن. تعلیق میتونه ضمن این مذاکرات مورد بحث جدی قرار بگیره. معمولاً پیش شرطی چنین خب مشکلاتی رو به وجود میاره، چون اگر که تعلیق باید صورت بگیره خب در عوض ایران چه چیزی به دست خواهد آورد؟ بنابراین من فکر می‌کنم که اگر مذاکرات بین سولانا و لاریجانی ادامه پیدا بکنن، این میتونه مسئله تعلیق رو به یک شکلی حل بکنه. مثلا یکی از راه حل‌هایی رو که آقای البرادعی پیشنهاد کرده بود در مورد اینکه تعلیق صورت بگیره و همزمان با تعلیق ایران تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، خب این میتونه حداقل آغاز کننده مذاکرات باشه.
قرار است مذاکرات لاریجانی سولانا تا دو هفته دیگر از سر گرفته شود. اما در همین حال و در دیگر سو غرب نیز همچون ایران بر مواضع خود به شدت پافشاری می کند و مذاکرات رسمی بدون پیش شرط را نمی پذیرد. برخی از سیاستمداران و تحلیلگران غربی ادامه مذاکرات را بدون هیچ نتیجه نهایی ارزیابی می کنند. ریچارد پرل، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های نئوکانسرواتیو و رئیس هیئت مشاورین وزیر دفاع وقت آمریکا تا پیش از حمله به عراق، چنین نظری دارد.
به نظر من کمکی نخواهد کرد، چرا که به اعتقاد من روحانیون در تهران هیچ علاقه‌ای به تغییر رفتار خود ندارند. روند دیپلماتیک هم اکنون در دستور کار قرار دارد، اما به عقیده من تا به حال منجر به هیچ پیشرفت جدی نشده است.
در سوی دیگر این نقطه نظر اما شمار دیگری از صاحب نظران غربی و آمریکایی قرار دارند که خواهان و مدافع گسترش هرچه بیشتر مناسبات ایران و آمریکا هستند. این گروه از تحلیلگران گسترش روابط با ایران و مذاکرات همه جانبه را راه حل بن‌بست فعلی می دانند. تد گالن کارپنتر، معاون بخش روابط خارجی و دفاعی مؤسسه تحقیقاتی کیتو در آمریکا، چنین اعتقادی دارد.
That the United States should undertake is to try to convince Iran that if it goes ahead and builds a nuclear arsenal.
آمریکا باید به تهران یادآور شود که دستیابی به سلاح اتمی به نفع مواضع استراتژیک ایران در منطقه نیست، چرا که در صورت وقوع چنین مسئله‌ای سپس کشورهای دیگر منطقه مانند مصر، عربستان سعودی و ترکیه نیز که به نوعی رقیب ایران محسوب می‌شوند و اتفاقاً رابطه خوبی هم با آمریکا دارند، خواهان دستیابی به بمب هسته‌ای خواهند شد.
Better off in terms of security and might even be worse off.
به گفته او، آمریکا اما برای حصول این هدف باید وارد گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی شود.
Our task should be to try to ensure that that program remains peaceful. The way to do that is to offer Iran a grand bargain.
ما باید به دنبال تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران باشیم. اما راه رسیدن به این هدف ارائه پیشنهادی بزرگ به تهران است. باید به تهران پیشنهاد عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی را بدهیم و این پیشنهاد را مشروط به توافق تهران با نظارت‌ها و بازرسی‌های بسیار شدید و گسترده بر برنامه اتمی‌اش کنیم.
گروه موسوم به 5+1 چند ماه پیش در بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی مشوق‌هایی را در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اما از پذیرفتن آن سر باز زد. در این بسته عادی سازی روابط با واشنگتن جایی نداشت. روز 28 ماه مه، 7 خرداد و همزمان با تدارکات برای دیدار لاریجانی سولانا، نمایندگان تهران و واشنگتن پس از 27 سال با یکدیگر مذاکره کردند. موضوع مذاکرات عراق بود. نتیجه این مذاکرات مثبت توصیف شد، اما برنامه هسته‌ای ایران در این گفتگوها جایی نداشت. به گفته یک طرف ایرانی، نمایندگان دو کشور قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر باز هم رو در روی یکدیگر بنشینند و در این فاصله کماکان دولت مردان تهران و واشنگتن از رد و بدل کردن اتهامات علیه یکدیگر فروگذار نکردند.
مذاکرات اتمی لاریجانی سولانا بدون نتیجه به دو هفته دیگر موکول شد. نیشا بغراتی گزارش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هفته دوم ماه ژوئن را در سه کشور آلمان، چک و لهستان می‌گذراند. در آلمان برای شرکت در اجلاس G8 و در چک و لهستان قبل از هر چیز برای گفتگو بر سر سپر دفاع ضد موشکی. اما این سپر به یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف روسیه و ایالات متحده تبدیل شده است. از جایی که موشک ضد موشک در لهستان قرار می‌گیرد تا نزدیکترین نقطه مرزی روسیه با اتومبیل کمتر از نصف روز راه است. خود موشک بازدارنده این مسیر را در چند دقیقه می‌پیماید. روسیه می‌گوید سپر ضد موشکی یعنی قرار دادن خاک روسیه در گذرگاه موشک. آمریکا می‌گوید این سپر برای مقابله با تهدید احتمالی از سوی کشورهای مانند ایران است و تهدیدی برای روسیه به شمار نمی‌رود. فدراسیون روسیه و ایالات متحده از زمانی که آمریکا اعلام کرد در صدد است تا دست به ایجاد یک سپر ضد موشکی در خاک جمهوری‌های لهستان و چک بزند، دچار اختلافات شدیدی شدند. البته در کنار اختلافات دیگر، اما این مسئله از اهمیت دیگری نیز برخوردار است. برای نخستین بار مقام‌های روسی از واژه‌ای در روابط دو کشور استفاده می‌کنند که سردمدار واژگان سیاسی نیمه دوم سده 20 به شمار می‌رود، جنگ سرد. ولی آیا واقعاً جنگ سرد جدیدی در راه است؟ دونکان لنوکس کارشناس ارشد مؤسسه دفاعی جینز.
نه، من فکر میکنم مسئله جنگ سرد یک حرف بی اساس است. من فکر میکنم تمام این بحثا و اختلاف نظرها ادامه اختلافاتی است که میان فدراسیون روسیه و ایالات متحده از قبل وجود داشته است.
آیا صحبت از اختلافاتی است که روسیه از شوروی به ارث برده است؟ مقام های آمریکا میگویند همیشه اختلافات خود را با صراحت با فدراسیون روسیه در میان گذاشتند. اما در مورد سپر ضد موشکی مسئله شکل دیگری به خود گرفته است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در آلمان از بیمیلی روسیه برای حل اختلافات گفت.
وقتی ما با روسیه اختلاف نظر داریم این مسئله را در میان میگذاریم، به شکل جدی با این کشور گفتگو میکنیم و صادقانه نظرمان را میگوییم. نظر به این مسئله باید بگویم که درک سیاست روسیه در مورد سپر دفاع ضد موشکی برای ما سخت است. ما متاسفیم که روسیه برای همکاری با ما در این زمینه بیمیلی نشان میدهد.
با نگاهی به روند شکل‌گیری سازوکار دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی به نظر میرسد بیمیلی روسیه برای حل این اختلاف در هیچ حالتی مانعی برای ایالات متحده نیست. برخی از کارشناسان میگویند به همین دلیل است که جنگ سردی رخ نخواهد داد، چون روسیه امروز شوروی دیروز نیست. پاول فلنکاور کارشناس مستقل مسائل نظامی در مسکو میگوید در زمان جنگ سرد توانایی های دو بلوک شرق و غرب تقریبا یکی بود، اما الان
الان فدراسیون روسیه از اتحاد جماهیر شوروی کوچکتر است. معاهده ورشو از میان برداشته شده. روسیه دیگر توانایی تهدید غرب را ندارد. غرب 8 برابر بیشتر از روسیه جمعیت دارد و اقتصادش تقریبا 100 بار بزرگتر و قویتر از اقتصاد روسیه است.
روسیه شوروی نیست. بلوک شرق از میان برداشته شده است. اما در جهان نوین کشورهایی که سپر ضد موشکی برای مقابله با تهدید آنها شکل می‌گیرد روابط گرمی با روسیه برقرار کردند. مهمترین نمونه آن ایران است و اینجاست که برخی کارشناسان سپر ضد موشکی را مسئله‌ای فراتر از مقابله با تهدید ایران می‌بینند. الکسان پیکایف کارشناس ارشد مؤسسه اقتصادی جهانی و روابط بین الملل در مسکو.
در این مورد از دو نظر هم سیاسی و هم اقتصادی خطراتی وجود دارد. این برای اولین بار پس از پایان جنگ سرد است که سیستم موشکی آمریکا چنین به مرزهای روسیه نزدیک شده است. در مورد سیستم استراتژیک موشکی روسیه احتمالاً این قضیه تهدیدی فوری به حساب نخواهد آمد، ولی با گذشت زمان و راه افتادن سپر ضد موشکی این موضوع فرق خواهد کرد.
روسیه بارها اعلام کرده است که از طرف خودش نگرانی دستیابی ایران به موشک‌های دوربرد یا پرتابان‌ها نیست. ولادیمیر پوتین مسئله تهدید موشکی از سوی ایران را با عناوینی مانند دور از ذهن و خنده‌دار تعبیر کرده است. در نتیجه روسیه برای ایجاد آنچه تعادل قوا می‌خواند روز 8 خرداد دست به آزمایش یک موشک استراتژیک قاره پیما زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
این ما نبودیم که پیش قدم شدیم تا یک رقابت جدید نظامی راه بیفتد و هر آنچه روسیه در پاسخ انجام می‌دهد برای ایجاد توازن در جهان است، توازنی که به نظر ما برای تثبیت صلح جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
با این همه ایالات متحده معتقد است دست روی دست نخواهد گذاشت تا ایران به موشک‌های دوربرد دست یابد. ویکتوریا نالند سفیر ایالات متحده در ناتو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی:
راه‌اندازی رادار سپر موشکی در جمهوری چک و سازوکار بازدارنده در لهستان تنها برای آمریکا نیست، بلکه برای تمام همپیمانان این کشور است تا جلوی تهدیدهای احتمالی از سوی ایران گرفته شود. در مورد کره شمالی ما سازوکاری در آلاسکا و کالیفرنیا داریم. ما معتقدیم تا سال 2015 ایران به تکنولوژی موشک‌های دوربرد که ما را تهدید کند دست خواهد یافت. خود راه اندازی سپر هم طول خواهد کشید و ما می‌خواهیم آماده باشیم.
در چک و لهستان موافقان طرح سپر ضد موشکی که عمدتاً از گروه‌های سیاسی میانه و راست هستند معتقدند ایجاد این سپر بر اهمیت و برتری استراتژیک این دو کشور می‌افزاید. مخالفان که عمدتاً از گروه‌های راست تندرو و چپ هستند می‌گویند سپر ضد موشکی خطر حملات تروریستی را افزایش خواهد داد. آنها می‌گویند دست کم برای ایجاد آن اجازه مجلس یا مردم مستقیماً از طریق برگزاری رفراندوم لازم است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم هر دو کشور مخالف ایجاد سپر ضد موشکی اند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از مرز روسیه به ایران باز میگردیم، جایی که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در نشستی خبری گفته است جمهوری اسلامی از نشست‌های علمی که بیگانگان در آن حضور دارند نگران است، زیرا در این نشست‌ها با استادان ایرانی ارتباط برقرار می‌کنند و سپس از آنها استفاده اطلاعاتی می‌کنند. حمید فاطمی در این باره گزارشی دارد در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی در ایران و آلمان.
در پی بازداشت حاله اسفندیاری، مدیر مطالعات خاورمیانه در مؤسسه دانشگاهی وودرو ویلسون و کیان تاجبخش، کارشناس مسائل اجتماعی و مشاور بانک جهانی و مشاور مؤسسه جامعه باز در ایران و ممانعت از خروج نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در سخنانی که توسط واحد مرکزی خبر در روز 8 خرداد ماه منتشر شد، از ارتباط استادان و پژوهشگران ایرانی با مجامع بین المللی ابراز نگرانی کرد و با اشاره به استادان ایرانی که در نشست‌های علمی شرکت می‌کنند گفت دستگاه‌های اطلاعاتی با این قشر شریف ارتباطی ابتدایی و ساده برقرار می‌کنند و پس از مدتی این ارتباط علمی به ارتباط اطلاعاتی تبدیل می‌شود. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران که در نشست‌های علمی متعددی نیز شرکت داشته است، در مصاحبه‌ای که با او داشتم میگوید استادان دانشگاه اصولاً به چه اطلاعات محرمانه‌ای دسترسی دارند.
اینجوری که در این حالت شما دارید به استاد دانشگاه نگاه می‌کنید، استاد دانشگاه یه آدم مثل واقع عقب افتاده هستش که مثلا جای جوان خام هستش که این خیلی راحت میشه مثلا فریبش داد. من اصلا دارم یه قدم میرم جلوتر، من میگم فرض میگیریم که اینجوری باشه که یه استاد دانشگاه رو در ایران خودش عقلی نداره، فکری نداره، تجربه نداره، سن و سالی نداره، مثل راحت میشه فریبش داد. خود بنده چرا ما در خلاص صحبت بکنیم؟ بنده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده دسترسی دارم که فرض فرمایید سازمان سیا یا فرض فرمایید سازمان موساد یا سازمان کی‌جی‌بی بخواد بیاد بنده رو فریب بده و از من بخواد که مثلا اون اطلاعات رو من جمع‌آوری بکنم؟ من به چه اطلاعاتی دسترسی دارم که اونها رو بخوام بدم به دشمن؟
و اما دلیل و انگیزه ی اظهارات مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چه میتواند باشد؟ نظر حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی را در آلمان جویا شدم.
نگاه امنیتی جمهوری اسلامی از دیرباز به محاورات علمی، گفتگوهای عادی بین شهروندان ایران و افراد کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی باعث مزاحمت‌های فراوان و پرونده‌سازی‌های بسیار برای افراد شده و اغلب هم علاوه بر پروژه‌های امنیتی و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی دارد، در صحنه جنگ قدرت داخلی هم از اونها استفاده میکنه و سعی میکنه که رقبای خود را به این ترتیب از صحنه قدرت دور بکنه یا افرادی رو که از اونها احساس مزاحمت میکنه. بیگمان پروژه موجود هم در چنین راستایی است و البته با توجه به حساسیت هایی که نسبت به دخالت های آمریکا در ایران به وجود آمده و با توجه به گیجی و سردرگمی و ضعف اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی، چنین رویه‌ای بسیار دور از انتظار نبود.
در زمینه انگیزه و دلایل چنین اتهاماتی، صادق زیبا کلام با ابراز شگفتی بر نکاتی نیز انگشت می‌گذارد.
برای خود بنده هم واقعا عجیبه این که مثلا شما ببینید خودتون متوجه بشین مورد بهره برداری کسانی قرار میگیرین که مثلا میخوان نظام رو براندازن و شما مثلا متوجه نمیشین. نه این خیلی واقعا چیزه، نمیدونم اون وقت این فقط شامل فرض کنیم اساتید شیمی، اساتید فیزیک، اساتید بیولوژی، ادبیات مثلا شامل اینها میشه یا اینکه نه این فقط شامل مثلا اساتید علوم سیاسی، جامعه شناسی، مثلا تاریخ فقط شامل اینا میشه؟ بعد آیا شرکت در مجامع غربی شاملش میشه یا اینکه نه بنده که مثلا قرقیزستان دعوت کردن قرقیزستان اشکالی نداره، عربستان اشکالی نداره، وقتی اونجا رفتیم مثلا آمریکایی ها بودن، انگلیسی ها بودن، فرانسوی ها بودن و اون حکمش چجوری میشه؟ نمیدونم، یه چیز واقعا خیلی هم در این حال مضحک و خنده‌دار داره میشه، هم نمیدونم خیلی هم پیچیده داره میشه در این حال.
سوءظن داشتن به ارتباط استادان و پژوهشگران با بنیادهای بین المللی و ممانعت از این ارتباطات چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ حسن شریعت مداری.
این کار باعث خواهد شد که نه فقط از طرف مجامع علمی دنیا نسبت به ایران کم عنایتی بشه، بلکه اساتید ایرانی هم دیگر هیچگاه داوطلب نخواهند بود که خدمات علمی خودشون رو به ایران عرضه کنند و این باعث لطمات بزرگی نسبت به کشور ما خواهد بود.
در این میان تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که علی شاکری در زندان اوین به سر می‌برد. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه ایران چند روز پیش بازداشت آقای شاکری را تکذیب کرده بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-4202-21-12-41-13.
بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی، گفته است که علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی، در وضعیت نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برد. بدی فرح‌بخش، مادر این روزنامه‌نگار زندانی، درباره وضعیت سلامتی فرزندش به بهروز کارونی چنین میگوید:
روز دوشنبه که دیدیمش، اولا حدود یک ماه که ناراحتی دست و گوارش گرفته. یه چند روز اول اونجا که درمانی بهش دادن که ظاهرا موثر هم واقع نشده و دیگه درمانش هم قطع کردن. دست نظر روحی هم خیلی ناراحته، مثل آدم رو بلا تکلیف، برای اینکه الان مدت هست پروندهش تو دادگاه تجدید نظره و هنوز هیچ تصمیمی نگرفتن و واقعا نمیدونیم بعد چی کار کنیم. حتی طبق حقوق شهروندی که خود آیت الله شاهرودی دستور میدن که حتما پیگیری بشه، اجرا بشه، ولی حتی اون حقوق شهروندی هم در مورد این اجرا نمیشه. میگه در هفته ما فقط 2 ساعت میریم تو هوای آزاد و آفتاب استفاده میکنیم یا آسمون رو میبینیم. من واقعا میخوام ببینم که چرا بچه بیگناه من باید اینقدر مورد ظلم قرار بگیره.
چرا مسئولین زندان پیگیری نکردن و مداواش نکردن؟
من نمیدونم واقعا. برای که ما حتی به دفاتر آقای قاضی معتظوی در طریق خود اونها برای این یه مرخصی یا این که ببرنش تحت الحفظ بیرون، یه دکتر متخصص اینو زیر نظر داشته باشه، ما از اون برم اقدام کردیم به هیچ نتیجه نرسیدیم. من هر هفته میرم زندان، حتی از مامورین 209 خواهش میکنم، میگم بچه من مریضه، آیا نمیخواین این سالم از این زندان بیاد بیرون؟ آیا حقش نیست که سالم بیاد بیرون؟ حالا هر زمان اونجا بمونه، هر مدتی بمونه، باید سالم زندگی کنه.
گویا به قوه قضاییه گفتید حتی حاضرید که با هزینه خودتون علی دکتر بره و
بله، معالجه بشه. بله.
چه جوابی دادن؟
بله، ما گفتیم که اینو با هزینه شخصی خودش احتیاج به پزشک داره بیرون براش ببرینش. میگن باشه ولی اجرا نمی کنن. یک زندانی حداقل از پزشک و مسئله بهداشت که باید برخوردار باشه.
اساس پرونده علی فرح‌بخش شما در جریان هستید؟ میدونین الان کار
مرتب با جریان میرم دادگاه، میگن مسئله زندان تو به ما ربطی نداره. پرونده تقریبا همطوری مونده رو میز رئیس دادگاه مدت هاست.
بدری فرح‌بخش در پایان از رئیس قوه قضاییه میخواهد تا با اعمال نظارت بیشتر بر بند 29 وزارت اطلاعات بررسی کند که آیا حقوق شهروندی در این بند به اجرا در می آید یا خیر. در همین ارتباط بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در گفتگو با خبرگزاری کار ایلنا با اشاره به اینکه این انجمن در مورد وضعیت علی فرح‌بخش خواهان ملاقات با رئیس قوه قضاییه شده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است گفت: مسئولان زندان طبق قانون و مقررات مربوطه به به ویژه بخشنامه های اخیر قوه قضاییه موظفند به سلامت جسمانی زندانیان رسیدگی کنند.
این رادیو فرداست. ساعت 19:07 بعد از ظهر از 11 روز از خرداد ماه سال 1386 خورشیدی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان نخست اجازه بدهید یک بار دیگر سری بزنیم به دنیای خبرها با تازه ها. نیوشا باقراتی، یک بار دیگر عصر شما بخیر.
یک بار دیگر عصر شما هم بخیر. یک بار دیگر عصر شنوندگان مجله شامگاهی هم بخیر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسپانیا به مادرید رفته است. از 3 سال پیش که نیروهای اسپانیایی به دستور خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست وزیر از عراق خارج شدند، این اولین بار است که یک مقام بلندپایه آمریکایی از اسپانیا دیده می‌کند. یک گروه افراطی با عنوان ارتش اسلام که مسئولیت ربودن آلن جانستون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه را بر عهده گرفته است، برای اولین بار تصاویر ویدیویی از او را در اینترنت منتشر کرد. آلن جانستون که نزدیک به 2 ماه پیش ربوده شد، در این نوار میگوید که حالش خوب است. ربایندگان خواهان آزادی زندانیان مسلمان به ویژه یک روحانی متهم به ارتباط با القاعده از زندان‌های بریتانیا هستند. ژدرافکو تولیمیر، یک ژنرال سابق سرب بوسنیایی که متهم به ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی در جنگ بوسنی است، امروز به دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم و جنایت جنگی در لاهه تحویل داده می شود. وی از دستیاران نزدیک رادکو میلاجیچ، از فرماندهان ارشد سرب است که خود به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در دهه 1990 میلادی تحت تعقیب قرار گرفته و همکنون فراری است. در خاورمیانه ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام مرتبط با القاعده امروز صبح بار دیگر درگیر شدند. ارتش لبنان باقیمانده این گروه مرتبط با القاعده را که در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان موضع گرفتند محاصره کرده و خواهان تسلیم شدن آنها هستند. میانجیگری جناح‌های فلسطینی که می‌کوشند از طریق مذاکره با گروه الفتح به وضعیت پیش آمده در اردوگاه نهرالبارد خاتمه دهند، تاکنون به نتیجه نرسیده است. آقای طاهباز.
متشکرم آقای باقراتی. و اما در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهید شنید. نشست دفتر تحکیم وحدت در دفاع از آزادی‌های آکادمیک.
مباحث مختلفی در این نشست مطرح شده بود که سرفصل اکثر اونها موضوعات رسالت و اقدامات دانشجویی بود که آیا جنبش دانشجویی به رکود رسیده یا دارای تحول لازم هست.
بیکاری در ایران، آنچه میگویند و آنچه شنیده میشود.
در نظام جمهوری اسلامی مشکلات عدیده است، به جای آنکه اینا واقعا حل بشن مشکلات عمده ای نظیر تبعیض به اون اضافه شده است. مشاغل روی شایستگی به افراد داده نمی شود.
القاعده در بازار سیاه به دنبال بمب اتمی است. 30 دقیقه دیگر با ما بمانید، همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. اشتباهم رو تصحیح میکنم، 27 دقیقه دیگر با هم بمانید. و نخست با نخستین گزارش از ایران، نشست دفاع از آزادی های آکادمیک در اعتراض به اعمال فشارهای اخیر بر استادان و دانشجویان از سوی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه در محل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت برگزار شد. فرین آسمی با 3 تن از سخنرانان این نشست گفتگو کرده است.
نشست دفاع از آزادی‌های آکادمیک در حمایت از فعالان دانشجویی که اخیراً تحت فشارهای مقامات دانشگاه‌ها و وزارت علوم قرار گرفتند برگزار شد. در این مراسم حبیب‌الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، در سخنان این گونه برخوردها با دانشجویان را بی‌سابقه ندانست و گفت نگاهی به تجربیات 100 سال گذشته نشان می‌دهد که واکنش ما نسبت به محدودیت‌های اینچنینی همواره به یک شکل بوده است و باید از برخی واکنش‌های تکراری مثل جمع‌آوری امضا و صدور بیانی خودداری کنیم. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و سخنرانان این نشست درباره موضوعات مطرح شده در نشست دفاع از آزادی‌های آکادمیک به رادیو فردا میگوید:
مباحث مختلفی در این نشست مطرح شده بود که سرفصل اکثر اونها موضوعات رسالت و اقدامات دانشجویی بود که آیا جنبش دانشجویی به رکود رسیده یا دارای تحول لازم هست.
مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه نیز که از دیگر سخنرانان این نشست بود در گفتگو با رادیو فردا از محورهای این نشست میگوید.
اشاره شد به اینکه دانشگاه همیشه دو گروه در مقابلش بودن و سعی کردن که نهاد دانشگاه رو محدود بکنن. یه گروه به هر حال تجددستیزانی بودن که کلا با چیزهای نو مدرن و جدید در جامعه همیشه مخالفت میکنن و دانشگاه نماد چیزهای جدید و نو هست در و گروه دیگه هم حالا حاکمان هستن، حاکمان اقتدارگرایی که دانشگاه رو فقط یه محلی میخوان که درش صرفاً متخصصین لازم برای اداره حکومت پرورش پیدا بکنه. بحث دیگه باز در ارتباط با این بود که برنامه بحث دانشگاه پلی‌تکنیک و خوابی که برای انقلاب فرهنگی دیدن. یه نکته دیگه هم گلایه‌ای بود که ما از اصلاح طلبان داشتیم و به خصوص آقای خاتمی، چون بسیاری از مصوباتی که در حال حاضر دولت آقای احمدی نژاد به اون استناد میکنه تا دانشجویان رو محدود بکنه در دوره آقای خاتمی تصویب شده.
مهدی عربشاهی همچنین به اعمال فشارهای جدید و بیشتر بر دانشجویان طی هفته‌های اخیر اشاره میکند و میگوید
در هفته‌های اخیر حملات زیادی به دانشگاه و دانشجویان صورت گرفته. یعنی در دو ماه که گذشته از بعد از عید ما تعداد زیادی احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی یا صدور حکم رو داشتیم. تشکل‌های دانشجویی زیادی تعطیل شدن، نشریات دانشجویی زیادی توقیف شده، همینطور تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن.
فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر میگویند این شش تن که سردبیران نشریات دانشجویی این دانشگاه هستند به اتهام چاپ کاریکاتور رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شدند، در حالی که نشریات چاپ شده از سوی دانشجویان چاپ نشده است و تنها از لوگوی نشریات دانشجویی استفاده شده است. محمد علی دادخواه وکیل برخی از دانشجویان زندانی در نشست دفاع از آزادی‌های آکادمیک با اشاره به اظهارات برخی از مقامات امنیتی مبنی بر اعترافات دانشجویان گفت اگر قانون حاکم باشد نباید هنگامی که دانشجویی را بازداشت کردند و هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است اعلام شود که وی به فلان جرم اقرار کرده است. وی در گفتگو با رادیو فردا افزود
از سوی دیگر ما میبینیم برخی از این دانشجویان که معترض بودند به ستاره دار بودن و ادامه تحصیلشون علارغم اینکه دیوان عدالت اداری رأی داده که اونها به تحصیل برگردن، اما متاسفانه رؤسای دانشگاه ها با قانون شکنی و منطق ستیزی از پذیرفتن رأی دیوان عدالت اداری سر باز میزنن.
از محمد علی دادخواه درباره آخرین وضعیت دانشجویان زندانی که وی وکالتشان را بر عهده دارد میپرسم.
متاسفانه اجازه دیدار دانشجویان برای من فراهم نیست در بازداشت موقت سنگ برن.
از دیگر موضوعاتی که در نشست دفاع از آزادی های آکادمیک مطرح شد بحث انقلاب فرهنگی بود که برخی احتمال میدهند انقلاب فرهنگی دومی در دانشگاه ها در حال شکل گیرست. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در این نشست گفت اتفاقی که در سال 1359 افتاد را نمیتوان انقلاب فرهنگی نامید، چرا که این اتفاق بیشتر شبیه یک کودتای فرهنگی بود.
اون چیزی که الان در انجام میگیره این است که باز مثل سری اول اینها اصولا چون تحمل انتقاد و نقد دانشجویان را از خودشون ندارن و دانشجو هم برخلاف گروه های مختلف سیاسی که مصلحت اندیش هستند و از بیشتر فکر منافع خودشون هستند، دانشجو در کمال آزادی حاکمیت ها را نقد میکنه و مسائل خودش را مطرح میکنه، تحمل اینو ندارن، میخوان به هر ترتیب یا با بستن دانشگاه ها یا با تهدید استادان و دانشجویان از این نقد ها جلوگیری بکنن.
در پایان این نشست فیلمی از ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای حراست این دانشگاه برای حاضران به نمایش درآمد. دکتر محمد ملکی این تصاویر را دارای خشونت بی سابقه ای میداند. در همین حال مهدی عربشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه میگوید در روزهای اخیر برخی از استادان دگراندیش هم با ممنوعیت تدریس مواجه شدند.
اشاره هم به بحث اساتید منتقد و دگراندیش شد که برای اون هم مشکلاتی که وجود اومده، به خصوص درامای دکتر شدیور هم که در اون برنامه حضور داشتن و میدونیم که در روزهای اخیر به هر حال مشکلاتی هم برای ایشون به وجود اومده و به نظر میاد که این برنامه‌ای هست که هم اساتید رو در بر میگیره و هم دانشجویان رو.
روزهای آغازین پاییز و در میانه بازخوانی پدیده دانشجویان ستاره دار خبر لغو عضویت محسن کدیور و سعید حجاریان در شورای تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس شنیده شد. چند روز پیشتر نیز 45 استاد دانشگاه تهران به حکم آیت الله امید زنجانی بازنشسته شده بودند و از دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی نیز اخباری اینچنینی به گوش می رسید.
فریناسمی گزارش می داد. محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام نرخ بیکاری 12.5% در ایران گفته است که با توجه به بسترهای موجود در ایران حل مشکل بیکاری دور از دسترس نیست. دکتر حسن منصور استاد دانشگاه در بریتانیا در مورد آمار 12.5% بیکاری در ایران به بهروز کارونی چنین میگوید.
یک سایه تقلید بسیار کلی در روی تمام آمارهای رسمی ایران وجود داره، یعنی دستگاه دولتی ایران برای ثبت و ضبط بیکاران اولا دستگاه درستی نداره، به این اعتبار که مثل کشورهای اروپایی نیست که بیکاران در گرفتن حقوق بیکاری اونجا مراجعه کنند و ثبت نام بشند. وانگهی بسیاری از گروه ها خود به خود از محیطه نیروی کار خارج هستند، دلش در محاسبه در نمیان. فکر میکنم این ارقام 12%, 13%, 14%, 16%, حتی 30% که در ایران در نزد محافل رسمی ایران مورد گفتگو قرار گرفته و ارزیابی ما حتما بالای 30% را نشون میده برای بیکاری، برمیگردد به این که بار عائله حدود 4.5 تا 5 نفر، یعنی یک نفر که کار میکند برای 4.5 نفر نون در میاره، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته اروپایی حدود 1:2 هست، از هر 2 نفری که در جمعیت هستن حدود 1 نفرشون شاغله.
دکتر حسن منصور در این مورد که وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گفته است با توجه به بسترهای موجود در ایران حل مشکل بیکاری دور از دسترس نیست، اظهار نظر می کند.
در نظام جمهوری اسلامی مشکلات عدیده است، به جای آنکه اینا واقعا حل بشن مشکلات عمده‌ای نظیر تبعیض به اون اضافه شده است. یعنی جمعیت ایران به 6-7 گروه نامتجانس غیر برابر تقسیم بندی شدن، عملا به این ترتیب مشاغل روی شایستگی به افراد داده نمی شود.
این استاد اقتصاد با اشاره به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و دولت او می‌گوید حسن رئیس جمهور و دولت او و همچنین سیاست‌های اتخاذ شده تا کنون بسیار آشفته بودند.
مثلا در این مدت 2 سال هیچ اقدامی در جهت جلب سرمایه ها انجام نگرفته که هیچ سرمایه های بسیار زیادی خارج شده است. به این ترتیب اشتغال رو چگونه میخوان ایجاد بکنند اصلا معلوم نیست. در این زمینه کاری که در جهت ایجاد اشتغال باشه بنده مشاهده نکردم و زیاد خوشبینی به دستگاه آقای دولت احمدی نژاد ندارم که بتونه اقتصاد کشور رو واقعا اداره کنه.
دکتر حسن منصور اعتقاد دارد که سخنان وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد بسیار خالی از حس مسئولیت و معنا ادا می شوند و می گوید در نتیجه نمی توان عملی را در پشت این سخنان یافت، سخنانی که فقط با آمارهای زیبا آراسته می شوند. اما وزیر کار و امور اجتماعی نمی گوید که چگونه قصد اشتغال دارد و در کدام بخش صنعتی سرمایه گذاری لازم انجام شده است.
نرخ بیکاری 12.5% و پرسش های پیش آمده در این مورد دکتر حسن منصور استاد دانشگاه در بریتانیا با بهروز کارونی همکارم گفتگو میکرد. ایالات متحده آمریکا به رغم آنکه پیمان کیوتو را امضا نکرده است، قصد دارد برای جلوگیری از گرمایش زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام شود. از یک گزارش اقتصادی سری میزنیم به جهان طبیعت و گرمایش زمین. البته جان خاکزاد،
ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد در مبارزه با گرمایش زمین پیشگام شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست سران G8، 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در آلمان که قرار است از 6 تا 8 ماه ژوئن برگزار شود، خواستار همکاری نزدیک کشورهای مختلف برای مبارزه با گرمایش زمین شد. United States will work with other nations to establish
a new framework on greenhouse gas emissions. آمریکا با دیگر کشورها همکاری خواهد کرد تا چارچوب تازه‌ای وقتی که پروتکل کیوتو در سال 2012 منقضی شد در مورد گازهای گلخانه‌ای ایجاد شود. بنابراین پیشنهاد من این است تا آخر سال آینده آمریکا و دیگر کشورها اهداف جامع بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در نظر می‌گیرند. A long-term global goal
for reducing greenhouse gases. آقای بوش که این سخنان را روز 5 شنبه ایراد کرد، از کشورهای مختلف جهان که در انتشار گازهای گلخانه‌ای در فضا بیشترین سهم را دارند، مانند کشورهایی چون هندوستان، چین، برزیل، روسیه، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا پایان سال آینده میلادی راه حل مشترکی بیابند تا جلوی گرمایش زمین گرفته شود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا با استقبال برخی از رهبران کشورهای مختلف جهان روبرو شد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا و گروه G8 را بر عهده دارد، گفت سخنان رئیس جمهوری آمریکا گام مثبتی است و نشان دهندگی این امر است که هیچ کشور و شخصیتی در جهان نمیتواند در مقابل گرمایش زمین بی‌اعتنا باقی بماند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که قرار است در نشست سران کشورهای جی 8 در آلمان شرکت کند، به رغم ابراز رضایت از سخنان جورج بوش، خواستار تلاش‌های عملی آمریکا در مبارزه با گرمایش زمین شد. پیمان کیوتو در سال 2012 میلادی به پایان می‌رسد. با این حال، ایالات متحده تاکنون به عضویت این پیمان در نیامده است. یان روینسکی، فعال جنبش جهانی صلح سبز در جمهوری چک، در همین زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
It's not only possible to make such convention, it's absolutely necessary.
ایجاد یک پیمان تازه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است، به خصوص که کشورهای مانند چین و هند در آینده تأثیر بسیار بدی بر جو خواهند گذاشت. در نتیجه برای کشورهای پیشرفته و از جمله اروپا و آمریکا که در حال حاضر بیشترین مقدار دی اکسید کربن را تولید می‌کنند، مهم است که نشان دهند می‌توان گازهای گلخانه‌ای را کنترل کرد و دیگران هم می‌توانند از آنها پیروی کنند. این به نفع خود ماست.
فعالان حفظ محیط زیست در جهان انتظار دارند در نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در آلمان تصمیماتی جدی برای مبارزه با گرمایش زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ شود تا نسل‌های آینده بشر بتوانند به زندگی در کره خاکی ادامه دهند.
زندگی در کره خاکی، گرمایش زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گزارشی بود از جان خاکساد. ولی امروز جمعه در آغاز کنفرانس امنیت آسیا مسئله احتمال دسترسی سازمان‌های تروریستی به سلاح‌های اتمی مجدداً مطرح شد. مارک فیتزپاتریک، عضو ارشد انستیتو تحقیقات استراتژیک لندن، به دولت‌های جهان هشدار داد که مراقب معاملاتی که در بازار سیاه جهانی صورت می‌گیرد باشند، زیرا شبکه تروریستی القاعده هم نسبت به خرید یا تولید سلاح‌های اتمی اظهار علاقه کرده است. فریبا مودت.
مارک فیتزپاتریک، عضو ارشد انستیتو تحقیقات استراتژیک لندن که خود کارشناس امور منع استفاده از تسلیحات نابودی جمعی است، در کنفرانس امنیت آسیا گفت تاکنون تنها حدود 8 کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده به بازار سیاه راه یافته که برای تولید یک سلاح اتمی بسیار کم است. اما وی افزود که دولت‌های جهان باید توجه کامل خود را متوجه عواقب دسترسی گروه‌های تروریستی به اورانیوم غنی شده در بازار سیاه کنند. آقای فیتزپاتریک که در آغاز کنفرانس امنیت آسیا در سنگاپور با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود برای تولید یک سلاح اتمی ساده و محدود به حداقل 20 تا 25 کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده نیاز است. فیتزپاتریک افزود که معمولاً قاچاق اورانیوم غنی شده در کمیت بسیار محدود صورت می‌گیرد که نمونه آن کشف اخیر مقدار 100 گرم اورانیوم در مرز روسیه و گرجستان بود. اما به گفته وی این بدان معنا نیست که دولت‌ها باید مراتب احتیاط را از دست بدهند و در مورد تعقیب چنین مواردی از خود کوتاهی نشان دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه می‌گوید شبکه تروریستی القاعده نسبت به خرید یا تولید سلاح‌های اتمی توجه نشان داده و ایران که به گفته واشنگتن از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند، همچنان با غرب در ارتباط با مخالفتش با تعلیق غنی‌سازی در بنبست قرار دارد. اسوسییتد پرس می‌افزاید نگرانی از اینکه فناوری هسته‌ای در اختیار گروه‌های تروریستی قرار گیرد با انتشار نتیجه تحقیقات در مورد شبکه بازار سیاه عبدالقادر خان، کارشناس هسته‌ای پاکستان، هم افزایش یافته است. مارک فیتزپاتریک می‌گوید علارغم وجود قطعنامه 1540 شورای امنیت که از اعضا خواسته معاملات سلاح‌های نابودی جمعی در بازار سیاه را غیرقانونی اعلام کنند، دولت‌های جهان همچنان در این امر تعلل می‌ورزند. با وجود این، فیتزپاتریک گفت جامعه جهانی هنوز نباید بیش از حد نگران استفاده بمب اتمی از طرف تروریست‌ها باشد، اما دولت‌ها باید نهایت سعی خود را بکنند تا از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری شود.
القاعده در بازار سیاه اتمی به دنبال بمب اتمی. فریبا مددت گزارش میداد. شنونده از جمعه تا جمعه باشیم با سعید هاشمی.
از جمعه تا جمعه.
در دومین جمعه خرداد ماه سال 1386 وقایعی که طی هفته گذشته در ایران رقم خورد را ورق میزنیم.
در هفته که گذشت نمایندگان ایران و آمریکا پس از 30 سال به طور علنی با یکدیگر مذاکره کردند. البته نه درباره ایران، بلکه موضوع مذاکرات امنیت در عراق بود. از اوایل هفته جاری برخی تحلیلگران سیاسی مذاکرات را نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا توصیف کردند. ظهر روز دوشنبه گذشته پس از پایان مذاکرات نماینده ایالات متحده در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفتگو با طرف ایرانی را حرفه‌ای توصیف کرد و گفت نتایج گفتگوها مثبت بود، ولی بحث میان دو طرف تنها درباره عراق و فقط عراق بود. در همین حال حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در پایان این مذاکرات به خبرگزاری‌ها اعلام کرد که دو طرف ظرف کمتر از یک ماه آینده بار دیگر با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. گرچه در این مذاکرات به اختلافات میان ایران و آمریکا پرداخته نشد، اما برخی از تحلیلگران سیاسی همچون بهمن آقای دیبا این گفتگوها را گامی در جهت مذاکرات آینده تهران و واشنگتن توصیف کردند.
با توجه به اینکه دو طرف و به خصوص فکر کنم در ایران از این کلمه مذاکره با آمریکا همیشه وحشت عظیمی داشتند، این یک شکست دیوار هست و یا تابو یا این تحریم یا طلسم هر چی اسمش می‌ذارین.
امروز وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه دشمنی رژیم ایران علیه آمریکا توصیف کرده، به شهروندان آمریکایی برای سفر به ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است شواهدی از رژیم ایران و مردم این کشور حاکی است که کماکان دشمنی با آمریکا در آنجا وجود دارد. در هفته‌های گذشته چند شهروند آمریکایی ایرانی تبار در ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی تحت فشار قرار گرفتند. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی هستند که به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. علی شاکری یکی از فعالان صلح طلب مفقود شده است و نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا امکان خروج از ایران را ندارد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به نظر می‌رسد خطاب به شهروندان آمریکایی ایرانی تبار است، یادآوری شده که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و ضمن یادآوری این نکته که ایران و آمریکا با هم هیچ رابطه‌ای ندارند آمده است آمریکا نمی‌تواند خدمات مشابهی که در دیگر کشورها به شهروندان خود می‌دهد در تهران به آنها ارائه کند. روز سه‌شنبه گذشته مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران درباره آنچه که ضربه زدن به چند شبکه جاسوسی مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی اشغالگران عراق نامید توضیحاتی ارائه داد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران در یک نشست خبری گفت که این شبکه جاسوسی با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا مرتبط بودند و گروه‌هایی در عراق از آنها حمایت می‌کردند و حوزه فعالیت این شبکه استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران بوده است. این مقام اطلاعاتی گفت که این شبکه به صورت اساسی ضربه خورده و اگر معدودی از افراد در آن همچنان فعالیت دارند یا تحت نظارتند یا به زودی دستگیر خواهند شد. او افزود که اغلب اعضای این شبکه ایرانی‌اند و در برخورد با آنها از تبادل اطلاعاتی با سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورهای منطقه هم استفاده شده است. روز چهارشنبه گذشته مقام‌های بانک توسعه اسلامی اعلام کردند که ایران در چارچوب طرحی برای مبارزه با فقر و توسعه کشورهای اسلامی آفریقایی و دیگر نقاط جهان 100 میلیون دلار کمک نقدی اعطا کرده است. مجری طرح مبارزه با فقر در کشورهای اسلامی بانک توسعه اسلامی است و هدف از اجرای این طرح مبارزه با فقر، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و همچنین افزایش حقوق زنان در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی مطرح شده است. بنابراین گزارش در این طرح 10 میلیارد دلار به کشورهای فقیر مسلمان اهدا خواهد شد. برای اجرای این طرح علاوه بر کمک 100 میلیون دلاری ایران، سنگال 10 میلیون دلار و کویت 100 میلیون دلار و همچنین عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به بانک توسعه اسلامی کمک کردند. در هفته که گذشت سازمان پزشکی قانونی ایران گزارش داد که در سال گذشته 2000 عمل سقط جنین قانونی در ایران صورت گرفته است. این در حالی است که در سالهای گذشته سقط جنین قانونی در ایران بسیار کم بوده و در موارد محدودی اجازه سقط جنین صادر می‌شد. تا میانه دهه 1370 شمسی تنها جنین‌های مبتلا به بیماری تالاسمی مجوز سقط جنین داشتند، اما در اوایل سال 1380 با دستور رئیس قوه قضاییه مجوز سقط جنین به سازمان پزشکی قانونی داده شد. با وجود قانونی شدن سقط جنین در موارد خاص، برخی آمارهای غیر رسمی از بالا بودن میزان سقط جنین غیر قانونی در ایران خبر می‌دهند. برخی منابع غیر رسمی سقط جنین غیر قانونی در ایران را تا سالی 80 هزار مورد برآورد کردند که عمدتاً در شرایط غیر بهداشتی و خطرناک صورت می‌گیرد. انیمیشن پرسپولیس ساخته مرجان ساترابی روز یک شنبه جایزه ویژه هیئت داوران 60مین دوره جشنواره کن را از آن خود کرد. انیمیشن پرسپولیس بر مبنای کمیک استریپی با همین نام ساخته شده است. داستان از دوران بچگی نویسنده در ایران شروع می شود. در بخش های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیدگاه مرجان کودک بازگو می شود. مرجان ساترابی پس از اعلام رأی داوران برای فیلم پرسپولیس گفت: این جایزه را به همه ایرانیان تقدیم می کنم. نمایش فیلم پرسپولیس در فستیوال کن با اعتراضات معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی مواجه شده بود. خانم ساترابی در واکنش به اظهارات مقام‌های رسمی ایران علیه فیلم پرسپولیس گفته است که پرسپولیس یک فیلم سیاسی نیست، بلکه فیلم جهانی است و روایت‌هایی را بیان می‌کند که هر روز در نقطه‌ای از دنیا اتفاق می‌افتد. و در دنیای ورزش ایران، علی دایی کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی سال 2006 در سن 38 سالگی با زمین فوتبال خداحافظی کرد. علی دایی روز دوشنبه گذشته در پایان بازی دو تیم سایپا و مس کرمان که با گل علی دایی به پیروزی سایپا انجامید، برای همیشه با بازی فوتبال خداحافظی کرد.
بله، از جمعه تا جمعه رو شنیدیم از سعید هاشمی. اگه یادتون باشه در آخرین یکی از آخرین خبرها درباره فیلم پرسپولیس بود از مرجان ساترابی گفتیم پرسپولیس. امروز پرسپولیس و سپاهان در نیمه نهایی جام حذفی در تهران با هم بازی داشتن که ما هم شنیدیم خیلی شلوغ شد. آقای غریب فکر می‌کنم اون برای پشت خط هستن. آقای غریب صدای منو می‌شنوید؟
سلام
بر شما. شنیدم که خیلی شلوغ شد و دعوا احتمالاً درگیری هم رخ داده بود، درسته؟
بله.
چه خبر؟
شلوغ بود امروز بعد از مدت‌ها. آقای طاهباز یک جمعیتی نزدیک به 100 هزار نفر به ورزشگاه آزادی اومدن، جایی که دو تیم سپاهان و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی به دیدار هم می‌رفتن. البته بیشتر این تماشاگرها طرفدار تیم پرسپولیس بودن، بیشتر از 90 هزار تاشون، و لباس قرمز و پرچم قرمز همراهشون بود. در نیمه اول این بازی توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد، اما در نیمه دوم دقیقه 63 فرزاد آشوبی از روی نقطه پنالتی پرسپولیسی‌ها رو صاحب گل کرد. اما سپاهانی‌ها که نمی‌خواستن دست خالی به اصفهان برگردن، در دقیقه 86 4 دقیقه مونده به پایان بازی گل مساوی رو بازم مثل پرسپولیسی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوندن و بازی به تساوی کشید و کار به وقت اضافه. در وقت اضافی در 15 دقیقه اول گلی باز از خط دروازه‌ها عبور نکرد، اما در نیمه دوم وقت اضافه در دقیقه 108 محمود کریمی یه گل زد به پرسپولیس از تیم سپاهان. 3 دقیقه بعد باز هم همین بازیکن گل سوم تیم سپاهان رو به ثمر رسوند. دقیقه 112 و 113 دو بازیکن سپاهانی جابا مجیری و ابوالهیل از بازی به توسط داور اخراج شدن به خاطر خطای خطرناکی که انجام دادن. اما همه فکر می‌کردن که پرسپولیس اون 8 دقیقه میتونه دو گلی که عقب افتاده از حریف جبران کنه، اما اینجوری نشد و در کمال ناباوری سپاهانی ها به چهارمین گلشون رسیدن، در حالی که 9 نفره بودن. چهارمین گل رو 3 دقیقه مونده به پایان 120 دقیقه دوئل فوتبال به ثمر رسوندن. 4-1 پرسپولیس رو جلوی چشم تماشاگراش در ورزشگاه آزادی تهران شکست دادن. آقای طاهباز، در بازی دیگه نیمه نهایی در ورزشگاه ربات کریم، درخشان ربات کریم، تیم سباباتی هم 2-1 پیکان شکست داد که حریف سپاهان هفته آینده جمعه آینده در فینال جام حذفی باشه.
بله آقای غریب، دستکم اگه پرسپولیس در تهران باخت، در کن فرانسه برنده شد. حالا یک جام میبازن یک جامی برند. متشکرم آقای غریب، خیلی ممنون که ما همراه بودید. لحظات پایانی مجله شامگاهی، مجله شامگاهی امروز 11 روز از خرداد ماه سال 1386 خورشیدی نزدیک می‌شویم. امروز عبدالعزیز حکیم از تهران به بغداد بازگشت. درگیری میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد از سر گرفته شد و رویندگان آلن جانسون خبرنگار بی بی سی در نوار غزه تصاویر ویدئویی از او را منتشر کردن. با ما بمانید، همچنان همکارانم با شما خواهند در بخش‌های بعدی خبری. شب خوشی برایتان.